162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
گاهی گلستان می شود، آتش مسلمان می شود، اتمام حجت می شود، ختم به قرآن می شود.
وصال عشق. به نام خدا، خدایی که در روزهای عید به هممون لطف ویژه داره، برای هممون رحمت ویژه میفرسته و به هممون عیدی میده. عیدی میده. هموطنای خوب خودم، شنونده های محترم رادیو گفتگو، سلام علیکم، عیدتون مبارک.
عیدتون مبارک.
امروز یکی از قشنگترین روزهای ساله. امروز روز غلبه عقیده بر غریزه است، روز پیروزی ایمان و امید بر ناامیدیه، روز شاد بودن و تبریک گفتن و تهنیت شنیدنه. امروز روز وصال عشق. عید قربان عید تبلور بندگیه. عید قربان عید سربلند بیرون اومدن از یه امتحان سخته. عید تمرین ایثار و سخاوت. امروز عیدتون مبارک.
عیدتون مبارک.
یک میلیارد و چند صد میلیون مسلمان امروز شادن. نکنه عقب کرده باشی. یک میلیارد و چند صد میلیون مسلمان امروز لبخند به لب دارن. نکنه لبخند رو از خودت و بقیه دریغ کنی. خواهر من، برادر من، پدر جان، مادر جان، بخند. خنده کن که با خنده تو آفتاب از ته دل میخنده. سلام و تبریک و شاد باش به همه اونایی که امروز از خدا نمره قبولی توی آزمون بندگی رو میگیرن. سلام بر ابراهیم و آل ابراهیم. سلام بر اسماعیل. سلام بر اسماعیل. آل اسماعیل. سلام و تبریک و شاد باش به هر کسی که دوست داره و سعی میکنه تا مثل ابراهیم و اسماعیل پاک و آزاده زندگی کنه. سلام و تبریک و شاد باش بر اقتدا کنندگان بر آیین ابراهیم و اسماعیل.
حالا که با پای دل تا در خونت اومدم، کمکم کن بکشم هرچی بدی رو تو خودم. من که افتادم نپاد دیگه محال پا بشم، ای به قربون تو جونم نمیخوام رها بشم. من همون زبر عظیمم عاشق تو تو عبر راضی رضای تو راضی به هر چه می شدم من همون زبر عظیمم عاشق تو تو عبر راضی رضای تو راضی به هر چه می شدم تو بازم معجزه کردی منو بردی تا منا هر قدم عاشقتم تو سنگ مروه با صفا عرفاتو دوست دارم دلم تو راه محشره سنگ عشق من به تو تا خود روز محشره تو بازم معجزه کردی وقتی بخشیدی منو چشمامو بسته بودم ولی تو خود دیدی منو من همون زبه عظیمم عاشق تو تو عبر راضی رضای تو راضی به هر چه می شدم من همون زبه عظیمم عاشق تو تا عبر راضی رضای تو راضی به هر چه می شدم حالا که با پای دل تا در خونت اومدم کمکم کن بکشم هرچی بدی رو تو خودم من که افتادم به پات دیگه محال پا بشم ای به قربون تو جونم نمیخوام رها بشم من همون زبه عظیمم عاشق تو تو عبر راضی رضای تو راضی به هر چه می شدم من همون زبه عظیمم عاشق تو تو عبر راضی رضای تو راضی به هر چه می شدم
به نظر شما امتحان ما ممکنه با چه چیزایی باشه؟ اسماعیل ما همون اسماعیلیه که باید ازش دل بکنیم و قربونیش کنیم. ممکنه هر چیزی باشه، هر چیزی که پای ما رو در راه ایمانمون سست کنه، هر چیزی که ته دل ما رو برای رفتن خالی کنه و تشویقمون کنه به موندن و در جا زدن.
بدون شک همه ما در طول زندگیمون حس وابستگی و دلبستگی رو تجربه کردیم. یه وقت ممکنه نسبت به اطرافیانمون، خانوادهمون این حس رو داشتیم، یه جاهایی هم نه، ممکنه درباره اشیا و اموال و داراییمون بوده. درسته که یه جاهای قشنگی زندگی میشه، ولی یه وقت هم باعث میشه که ما رو اسیر خودش کنه، اون رهایی رو از ما بگیره.
دلبستگی از نظر شما خوبه یا بد؟
خوب نیست، بده.
بده؟
نمیدونم، خوب نیست.
این مثلا یک مادر به بچهش دلبسته است.
از اونجا هست دلبستگی باشه، اما نه در اون هم دلبسته دنیا نباشه،
یعنی از یه حدی بیشتر میشه یا همون دلبسته
چه مال، چه آدم، هر چیزی، چه ثروت باشه، چه آدم ها باشه، دلبسته چیزی شدن زیاد خوب نیست.
حالا خودتون بیشترین دلبستگی که تو این دنیا داریم به چیه؟
دلبستگی که من سعی میکنم واقعا وابسته و دلبسته خیلی چیزی نشم،
ولی میشه دیگه.
شاید بیشتر دلبستگیم به درسم باشه و خب خانواده که جای خود داره،
خانواده آدمه، کار آدمه، خیلی چیزایی که مثلا شاید
همینجوری وابستگی‌ها خیلی زیاد باشه، ولی وقتی میگیرنش میفهمی که خیلی وابسته بود.
بیشتر این دلبستگی که تو این دنیا داری الان چیه؟
پدر و مادر عزیزم که واقعا با دنیا از عوضشون نمی‌کنم، خواهرم، خواهر گلم، برادر عزیزم و دوستای گل.
به نظر دلبستن تا کجا خوبه؟
دلبستن تا اونجای خوبه که وقتی یه وقتی از دستش خدای نکرده چیزی رو از دست دادی، حالا در هر صورت ها، چه انسان باشه چه ثروت باشه، هر چیزی اگه از دستش دادی دیگه خیلی اذیت نشی، برات گرون تموم نشه. ولی مثلا تو این سوال رو یه دفعه یه استادی که خودش حالا اهل معرفت و عرفانه مثلا یه لحظه بودش که مثلا شما حاضرید الان، کی حاضره الان مثلا بدون اینکه به چیزی فکر کنه به همه اون چیزایی که داره، مثلا الان یه سفر زیارتی هست برای کربلا، ولی همینجا نباید به کسی زنگ بزنی، نه چیزی رو با خودت ببری، کی حاضره مثلا همینجوری بگه که الان من حاضر میام؟ و این سوالی که فکرم خیلی همون جوابمون مثبت باشه دیگه، میگم این وقتی که آدم خیلی رها باشه، یعنی خیلی بی‌قید باشی،
عادی که در زندگی میکنی
نمیشه. نه،
تو همین دنیایی که ما زندگی میکنیم، حتی تو همین روزگاری که نفس میکشیم، خیلی ها بودن که همه ی تعلقات دنیوی خودشون رو کنار گذاشتن و فقط به خاطر رضای خدا قدم گذاشتن تو راهی که شاید جانشون رو هم برای معبودشون هدیه کردند. یادمون نره از مادرانی که همه ی دلبستگیشون تو دنیا تنها فرزندشون بوده، ولی برای رضای خدا از همون یک فرزند هم گذشتن.
تبریک و شاد باشه، بنده رو پذیرا باشید به مناسبت عید سعید قربان. عیدتون مبارک مردم خوب ایران زمین. بسیار متشکریم که ما رو میشنوید. در خدمت جناب آقای مهندس فتحی پور هستیم، پژوهشگر علوم قرآنی. تبریک عرض میکنم خدمتتون، خیلی خوشحالم که در محضر شما. این خواهش میکنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان خدمت شما جناب آقای طهماسبی عزیز و همینطور عزیزان شنونده عرض سلام و درود دارم. شاد باش عرض میکنم ایام رو و امیدوارم که این ایام برکتش ان شاء الله به روزهای آینده ما هم باز در قدر سرایت بکنه و بهره مند باشیم
ان شاء الله. خب میخوایم تو این فرصتی که در خدمت حضرت عالی هستیم راجع به آیه 37 سوره حج گفتگو بکنیم. میشه من خواهش کنم شما ورود بکنید، بعد سوالاتی هست در مورد این آیه که من مطرح خواهم کرد.
خب سوره مبارکه حج اصلا عنوانش مشخصه.
بله،
این آیه، آیه 37 هم جزو آیاتی است که به نوعی اشاره میکنه به یکی از نمادهایی که توی ایام حج رخ میده.
بله،
و خب عید قربان یکی از نمادهای بسیار بارز، یکی از اعیاد بسیار بزرگ برای مسلمان هاست، و خب این بحث قربانی کردن و عید قربان یک نماد خیلی بزرگ در ادیان ابراهیمی، خصوصا در دین اسلام.
خب من سوال اولم همینه، اصلا قربانی کردن یعنی چی؟
کلید واژه ها به هم دیگه راه دارن، خصوصا اگر ما بیایم ریشه های افعال رو اگر در زبان عربی بخوام جستجو بکنیم، در زبان فارسی هم باز همینطور هست.
بله،
میخوام بگم لزوما فقط به زبان عربی نیست، منتها زبان عربی به راحتی میشه برخی از این ریشه ها رو پیدا کرد. قربانی از تقرب، قرب میاد.
بله،
معنای نزدیکی،
نزدیکی جستن. بله،
به تعبیری ما میگیم تقرب یعنی نزدیکی جستن، قربانی یعنی اون رفتار، اون کاری که میخوام انجام بدیم برای تقرب.
بله،
حالا این یعنی چی؟ ببینید ما در صورت نمادین یک سری اتفاقات رو انجام میدیم نسبت به همدیگه.
بله،
مثال عرض میکنم بنده دوست آقای طهماسبی هم و آقای طهماسبی دوست بنده است.
بله،
خب این یک ارتباطی است بین بنده و شما، اما به صورت نمادین این کجا خودشو نشون میده؟ یکی از جایی که نشون میده اینه که فرض مثال اگر آقای طهماسبی رفته باشن مسافرت،
بله،
و از اونجا زنگ میزنن میگن که علی رضا فتحی پور مثلا من فلان جا هستم میخوام برات یه کادویی بخرم، دستم درد نکنه اگر من کادو بخرم. شما به من میگید که من میخوام یه کادو براتون میگم، بیا اینکه از مسافرت برمیگردید برام یه کادو میارید.
بله،
این اتفاق خیلی خوبه.
بله،
من خیلی تشکر میکنم از شما.
بله، خواهش میکنم.
خب این دوستی ماست،
درسته،
ولی به صورت نمادین چه اتفاقی افتاده؟ شما یه کادویی خریدید برام.
بله،
این اتفاق برام منم با شما رخ میده دیگه.
بله،
منم وقتی رفتم مسافرت اگر زنگ بزنم به شما بگم مثلا فلان جا هستم میخوام یه چیزی برات بخرم، چی بخرم که به کارت میاد؟ شما میگید.
بله،
من بیاد شما هستم.
درسته.
حالا اگر تصور بکنیم که این ارتباط خیلی معمولی باشه، یعنی من حالا رفتم مسافرت، شما رفتید مسافرت، مسافرت‌های زیارتی، حالا من شما رو جایی دیدم و بعد دیدم که مثلا یه سری هدیه هم آوردین، یه سری چیزا برای خودتون خریدید، من مثلا میگم که مثلا این چقدر این قشنگه، مثلا این کیفه، و بعد شما میگی که اگه دوست داری بردار هدیه من به شما. خب اون هم نشانه مودت شماست
بزید.
اما یه طبقه پایین‌تره، یک در حقیقت فاصله‌ای داره. چرا؟ چون این کادر رو بر من نخریده بودین، چون اینو رفته بودی اونجا خریده بودی، حالا من خوشم اومده چون توی دوستی بوده، گفتی دا آینم برای شما هدیه میکنم به شما. اما اگر به خاطر من رفته باشی تو بازار گشته باشی اون هدیه رو بخری، معلومه که دوستی ما خیلی وسیق‌تره، دوستی ما عمیق‌تره. خیلی عمیق‌تره.
بله.
خب ما بر اساس این نشانه ها یک سطح بندی میکنیم مبنی بر این که من چقدر به شما علاقه دارم، شما چقدر به من علاقه دارم.
درسته.
حالا اینو میایم در مناسبت هایی بین انسان و خدا تعریف میکنیم. این بحث تقرب و قربانی جستن مخصوص ادیان ابراهیمی نیست. هر دینی که خدا یا خدایانی داشته، معمولا بندگان اون خدا یا خدایان برای این که حالا به نشانه تشکر یا برای جلوگیری از مثلا ترس خدایان می اومدن پیشکشی هدیه ای رو می آوردن، اینو بهش میگفتن قربانی. یعنی مایه پیدا میکردن که خودشون رو به اون خدا یا خدایان نزدیک بکنن و بعد اینطوری به اصطلاح دل اون خدا رو به دست بیارن.
بله.
نمونه عرض میکنن
در سایر ادیان و در بله. سایر سرزمین ها فراوان داریم. بله.
مثلا قبائلی که در اطراف آمازون زندگی میکردن،
بله،
اینها خدایی رو تعریف میکردن برای خدای رود آمازون.
بله.
و بعد نواقعی که این رود آمازون مثلا طغیان میکرد،
بله،
میترسیدن، فکر میکردن که از اونها به خشم اومده. برای ابراز علاقه و ابراز ارادت اصطلاحا به خدای آمازون میومدن چیکار میکردن؟ میومدن یکی از مثلا دخترانشون رو یا یکی از اعضای قبیله رو،
بله،
پیشکش میکردن.
بله. البته اینجا هنوز آگاهی آنچنانی و واقعی
نبود. من به همین خاطر دارم عرض میکنم.
بله.
من میگم ادیان همه،
بله،
چه دین چه الهی چه غیر الهی فرقی نمی کنه،
بله،
این سیستم رو داشتن. اینا می بودن مثلا یک انسانی رو قربانی می کردن،
بله،
که خدای رود آمازون رو از خودشون خوشنود کنن.
بله.
نگاه بشر این بود که این طبیعت این یه خدایی داره،
بله،
و برای اینکه دلش به دست بیاره بعد این کار رو بکنه.
بود خدای جنگل ها، خدای کوه ها، خدای دریاها، بله، این چنین بوده.
این اتفاق می افتاد.
بله.
حالا این نگاه اون موقع بود دیگه، اینا خدایان اینطوری میدیدن، تصور میکردن خدایان به خشم میان، خدایان راضی میشن، میمونن یه همچی کارهایی رو انجام میدادن.
بله.
اما اومد در ادیان ابراهیمی. در ادیان ابراهیمی ما اولین نشانه تقرب و قربانی کردن رو کجا داریم؟ در داستان آدم و حوا و حابیل و قابیل.
بله.
که داستانش تو سوره مبارکه مائده بخشش اومده، حتی خیلی مختصر اومده، حتی اسمی هم از حابیل و قابیل در اونجا نیست، ابنه آدم به این تعبیر در سوره مبارکه مائده ذکر میشه، که یکی از اینها قربانی آورد که خب تو روایات مشخصه و خصوصا در تورات تو این قضیه بیشتر بهش پرداخته شده.
بله.
که حابیل رفت بهترین گوسفندش رو آورد چون چوپان بود و قابیل کشاورز بود، همینطوری دست خودش یه سری مثلا گندم یه چیزی برداشت.
بله.
همینطوری آورد که به نشانه این که کدوم قربانی پذیرفته شده، اونچه که در روایت اومده و همینطور در تورات ذکر شده، آتشی آمد و قربانی حابیل مورد پذیرش قرار گرفت.
بله.
چقدر فرصت داریم؟
ما تو سه بخش در خدمتتون خواهیم بود. فکر میکنم یه دقیقه دیگه فرصت داریم.
پس این قسمت رو بگم.
خواهش میکنم.
این به عنوان یک نشانه اومد. اولین نشانه قربانی کردن، تقرب جستن برای اظهار ارادت به نسبت به ساحت خداوند این بود که ما آن چیزی رو که دوست داریم و خیلی برامون ارزشمنده. کما اینکه حابیل چون چوپان بود رفت بهترین گوسفندش رو.
درسته.
و قابیل هم که عرض کردم این
بله.
آورد و اون اتفاق رخ نداد برای قابیل و سر همین قضیه کینه گرفت و
بله.
بلته داستانهای دیگه
بله.
هم که منجر شد به قتل حابیل، یعنی
بله.
حابیل به دست قابیل کشته شد.
بله.
و منتها اینجا یه مسئله پیش میاد مبنی بر این که خب این یک رفتاری بود، اومدن از اون چیزی که دوست داشتن هدیه دادن. اینو در نظر بگیرید با اتفاقی که در زمان حضرت ابراهیم رخ داد. زمان حضرت ابراهیم یک مسئله پیش اومد که اتفاقا اون نگاه خرافی رو یک گام در عامه اون برد جلوتر.
درسته.
در اون موقع رسم بود حتی کسانی که به نوعی مثلا خودشون رو شاید مثلا موحد هم میدونستن یا بت میپرستیدن فرقی نمیکنه، جز سنتاشون این بود که انسان قربانی میکردن، کما که نمونهشو آوردن.
درست.
مثلا قبیله کوکولکن توی مکزیک، توی اقوام مایا.
بله.
یا در مصر باستان یا در چین فرقی نمی، یا در یونان، اینها عادت داشتن انسان رو ذبح می کردن. حضرت ابراهیم کاری که کرد، در حقیقت اون ساختار کار داستانش خیلی مفصله، من تو بخش بعدی بیشتر توضیح میدم، اما نمادینش این شد که به جای کشتن انسان، ذبح حیواناتی که مرسوم هم بود صورت گرفت. این یک گام جلوتر بود، یعنی انسان کشی رو متوقف کرد.
درسته.
به صورت مستقیم و غیر مستقیم. حالا در
خواهش میکنم
بیشتر راجع به این صحبت کنیم.
بسیار سپاسگزاریم. دوستان شنونده همچنان همراه ما بمانن، چرا که مهمان ارجمند ما جناب آقای مهندس فتحی پور، پژوهشگر علوم قرآنی، دارن در مورد فلسفه قربانی کردن برای ما صحبت میکنن که در آیه 37 سوره حج به وضوح بهش اشاره شده. داریم در مورد مسائلی که حول همین آیه وجود داره و تفاسیری که حول همین آیه وجود داره برای ما صحبت میکنن. لطفاً در بخش بعدی هم شنونده باشید.
زنده شد دل، جان به استقبال جانان آمده،
جان به استقبال جانان آمده،
از منای امتحان بار دگر عید قربان آمده، عید قربان آمده،
عید قربان آمده، عید قربان آمده.
میزند نبض تمام روشنی ها در مبارک باد عید بندگی، زندگی از خود گذشتن در منا، زنده بادیم زندگی، زنده بادیم زندگی،
زنده بادیم زندگی، زنده بادیم زندگی.
آن آمد که وصل جان کنی، در تمنای تو جان قربان کنی،
وقت آن آمد که وصل جان کنی، در تمنای تو جان قربان کنی، وقت آن آمد که بانور خدا کوچه های بندان کنی. ما خلیل آرزوهای اسماعیل ما، رمی شیطان می کنی
در تمنای خدا،
رمی شیطان می کنی
در تمنای خدا، زنده شد دل، زنده شد دل، جان به استقبال جانان آمده، نظم رای امتحان بار دگر عید قربان آمده، عید قربان آمده.
بسیار سپاسگزارم. یک بار دیگه تبریک و تهنیت عرض میکنم. روز عید انشالله که بر شما فرخنده و مبارک باشه. مردم خوب ایران زمین همیشه شاد باشید، دلتون شاد باشه و کامتون شیرین. عید قربانه و ما در خدمت شما هستیم، باعث افتخار و در خدمت پژوهشگر علوم قرآنی جناب آقای مهندس فتحی پور. بخش اول یه مقدماتی رو فرمودند جناب آقای مهندس فتحی پور، آن چیزی که در مورد قربانی کردن وجود داره و آنچه که در آیه 37 سوره حج آمده در ادیان مختلف، و بعد نهایت رسیدیم به ادیان ابراهیمی و قرار شد که در بخش دوم راجع به این مسئله برای ما صحبت بکنن. در خدمت شما هستیم، اما با این سوال ویژه که نهایت من مطمئنم به اینجا خواهید رسید، قربانی کردن حتما باید ذبح حیوانی باشه یا باید کار خاصی؟ یعنی میشه قربانی نکرد و کار خاصی انجام داد به جای قربانی کردن؟
خب بذارید پس مفصل براتون بگم. بد نیست خود داستان رو یه مرور بکنیم، خیلی بله نکات برای ما اشاره در حقیقت تبیین میکنه. یه داستان مشترک هست تو ادیان ابراهیمی، یعنی در تورات و در قرآن، البته بله. با کمی تفاوت. داستان مربوط به خوابی است که حضرت ابراهیم دید. حضرت ابراهیم در خواب دید که به او امر شد که فرزندت رو ذبح کن.
درسته.
در قرآن اومده که بدون اشاره به اسم، حضرت ابراهیم در خواب دید و اومد به پسرش گفت لقد ارى في المنام اني اذبحك، من تو خواب دیدم که دارم تو رو ذبح میکنم.
بله.
من دور ماذاتر، نظر تو چی؟ که باز بدونی که اسمی بیاد که چه کسی این فرزند مخاطب کیه. گفت حالا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدن ان شاء الله من الصابر، اون چیزی که بهت امر شده انجام بده. خب ما نگاهمون در روایت ها و همینطور ادیان اینه که خواب انبیا با بیداری فرقی نمیکنه، یعنی رؤیای اونها رؤیای صادق است و وحی. حضرت ابراهیم در خواب دید که فرزندش رو داره ذبح میکنه، یعنی دستور داده شده که فرزندش رو ذبح کنه.
درست.
خب در نگاه تورات اینه که این فرزند اسحاقه، اما در نگاه مسلمان ها این فرزند اسماعیل.
بله.
فرقی نمیکنه. حالا الان خیلی به خود داستان نمیخوام بپردازم، چون عید قربان مال مسلمان هاست، داریم بله. از این زاویه نگاه میکنیم که این فرزند حضرت اسماعیل.
بله.
حضرت ابراهیم در خواب دید که فرزندش رو باید ذبح کنه و فرزندش هم گفت داستان اینطوری، گفت هر طوری که به تو امر شده انجام بده. در ابتدای ما خیلی با یک امر عجیبی مواجه میشیم، یعنی خدا به پیامبرش گفته فرزندت رو، اونم حضرت ابراهیمی که در سنین پیری خدا این فرزند رو بهش داده.
درسته.
خیلی خیلی عزیز کرده است. بله. حضرت اسماعیل بعد به او امر کرد که فرزندت رو ذبح کن برای من. اگه معمولی بخوایم حساب کتاب بکنیم هیچ که قبول نمیکنه.
درسته.
میگه که برایش من این کار رو بکنم. بعد عمری سر پیری فرزند، مثلا بقول رو خدا به من یه فرزندی داده، مثلا برای چی من بعد این رو ذبح کنم؟ اما این یک نشانه است، یک امتحانه. ببینید در قرآن یک تعبیری راجع به حضرت ابراهیم است، و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن، یعنی حضرت ابراهیم همینجوری حضرت ابراهیم نیست، این درجات رو طی کرده به امتحان ها و آزمون ها. به تعبیری من یه خورده دارم ساده ترش میکنم به جهت فهم راحت تر، انگار که خدا گفت خود چه کسی برای تو خیلی عزیزتره، این فرزندت، حاضری از فرزندت به خاطر من بگذری؟ و حضرت ابراهیم این کار رو کرد، قبول کرد.
درست.
منتها خدا راضی نبود که این فرزند واقعا ذبح بشه، خداوند میخواست امتحان کنه. اذ ابتلا ابراهیم ربه، اگر بگیم یعنی میخواست او رو بیازماید، وگرنه واقعا خدا نیاز به این نداشت که حتما مثلا فرزندش ذبح بشه یا نه. خدا گفتش که ذبح میکنی؟ حضرت ابراهیم اومد با گفت من همچه خوابی دیدم، از اسماعیل هم گفتش که من هم هستم، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، پاشدن اومدن این کار رو انجام بدن. این اصلا یه اتفاق بزرگه، یعنی یک نفر اصلا مقام خلت، مقام دوستی خداوند، من همون مثالی که اول زدن،
بله.
اگر کسی میخواد دوستیشو اثبات بکنه میره هدیه برای شما میگیره، هرچی این هدیه ارزشمندتر، یعنی که من برای شما احترام خیلی زیادتری قائلم، شما خیلی دوست
بیشتر دوستتون دارم، بله.
من از فرزندم دارم میگذرم،
بله.
به خاطر خدا،
بله.
که اومدن داستان مشهوره دیگه، که اون اتفاق صورت نگرفت، یعنی کارد نبرید و بعدش یک قوچی یا یک حیوانی تون تورات و قرآن فرق میکنه نازل شد جای اون، و این شد یک سنت که یک گوسفندی رو قربانی میکنن، حالا یا قوچی قربانی میکنن، گوسفندی قربانی میکنن، که شد سنت ابراهیمی. حالا چه اتفاقی در این وسط رخ داد؟ تو این میان حضرت ابراهیم دوستی خودش رو، ابراهیم ما بهش میگیم خلیل الله،
بله.
با خدا به اثبات رسوند. آخه دوستی فقط به حرف که نیست.
درسته.
در مقام عمل هم میبایست صورت بگیره. اینو به صورت نمادین جزء در قد شعائر دینی تلقی شد، اومد تا رسید به ایام حج و خب به عنوان یک سنته. اگرچه در این میان برخی بحثای مطرح میکنن مبدی بر این که مثلا چرا حیوانا رو میکشین، خب مثلا چرا گوسفند رو میکشین، این اتفاق صورت میگیره، برخی از این زاویه نگاه میکنن.
اما سوالی که من پرسیدم، یعنی میشه ذبح نکرد و کار خاص دیگری انجام داد؟
حالا من یه سوالی میپرسم، چون این یه بحث مفصل تری داره، اگرچه نمیرسیم خیلی ابعادشو بپردازیم،
بله.
من اینطوری فقط یه گوشه سوال من میپرسم از دوستان، مگر الان شما از گوشت دارید استفاده میکنید؟ گوشت مرغی که دارید استفاده میکنید، نمیدونم ماهی که دارید استفاده میکنید، گوشت قرمزی که دارید استفاده میکنید، خب این از کجا تهیه میشه؟ خب بالاخره دامداری همچین کاری دارن انجام میدن دیگه.
بله.
خب چرا فقط اگر به صورت نمادین کسی بخواد این کارو برای خدا بکنه مشکل داره؟ در حال حادی که داریم کار انجام میدیم،
مداوم داره ذب میشه.
ما الان این همه صنعت دامداری که یکی از صنایع پر تکرار در جهان، فقط ما نیستیم، همه جای دنیا البته گروهایی هستن که اینا گیاهخوارن. منتها خب کاری به اون سیستم نداریم، حداقل ما در دین اسلام و همینطور خیلی جای دیگه گوشت داریم مصرف میکنیم.
شما پایتخت رو در